بی نهایت از این آدمایی تو مملکت ما هستن، آدمایی هستن که شایسته این هستن که تقدیر بشن، دیده بشن، و واقعا جا داره که از مردم عزیزمون که از ابتدای ماه مبارک رمضان تو این پویش ما رو همراهی کردن. ما یه تعدادی از این عزیزان و فرزندان خودمون رو دعوت کردیم در رسانه ملی و مردم دیدنشون، به مقدارشون تو فضای مجازی تولیداتی که ایجاد شده مردم باشون آشنا شده. سعی ما برای این بوده در این پویش این چهره شناخته بشن،
برای
خوب و بزرگشون به نمایش گذاشته بشه و ترویج داده بشه
و در واقع ترویج
و مواسات و همراهی در شرایط سخت رو.
همینطوره ترویج فرهنگ مهرورزیدن و همدلی است، آن هم در روزگاری که دشواری برای همگان هست، و ما خوشحالیم که چنین مردمانی داریم شریف و مهربان.
بکنم شاید باور نکنید، میدونم شاید هم باور بکنید عرض بنده رو، ما واقعا نمیدونیم که دریای محبت مردم ایران چقدر بی نهایته. یعنی واقعا تو هر زمینه که شما نگاه میکنید، در سختی های مختلف، در شرایط سختی چه در دوران دفاع مقدس، چه در شرایط سیل و زلزله و گرفتاری هایی که مردم واقعا خوش درخشیدن، تمام تلاش مردم کشور اون برای این بوده که گره از مشکلات هم باز کنن.
ما خوشحالیم که چنین مردمی داریم. سپاسگزار
که این مردم عزیز رو به نمایش بذاریم، زحماتشون و تلاششون رو. انشالله مردم عزیزم ما رو همراهی بکنن. هر کسی تو محله خودش کسی رو میشناسه که داره به مردم خدمت میکنه،
چطور باید به شما معرفی کنن؟
پیامک 3212 برای ما ارسال بکنن، همکاران ما تماس میگیرن، اطلاعات تکمیلی ازشون میگیرن.
از شما متشکرم.
در پایان عرایزم یه نکته میگم در مورد محله همدل، این هم یه طرح دیگه ای ما که دوستان میتونن اگر در محلهشون با همراهی هم و مخصوصا با همراهی هم جماعت مسجد و اهالی اون محله مشکلی رو از همدیگه حل کردن، گرفتاری رو حل کردن،
در شما معرفی کنن،
مهواره محله همدل شرکت بکنن، کافی عدد 1 رو به 5175 ارسال بکنن، فرم مربوطه براشون ارسال میشه.
بله.
اینها رو وارد میکنن، این محله ها پایان ماه مبارک رمضان ارزیابی میشه در 3 مقطع شهرستان ها، استان ها و در سطح کشوری، و جوایز بسیار نفیسی و
خیلی
محله هایی که همراهی کردن همدلی کردن در نظر گرفتیم.
بسیار
محله اول 200 میلیون تومنه، ما یک عدد قابل توجهی هم هدایای فرهنگی، هم اقلام فرهنگی و هم اقلام حمایتی و ایشالا برای محله در نظر گرفتیم.
به شما خدا قوت میگم برای اجرای این طرح ارزشمند. درود بر شما.
اختیار ما گذاشتیم.
اختیار داریم. موفق باشیم و خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظش.
به داشتن چنین مردمان همدل و مهربانی افتخار میکنیم. افتخار میکنیم. افتخار میکنیم. دوازدهمین روز ماه مبارک رو پشت سر گذاشتیم و کم کم به ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هم نزدیک میشیم. پیشا پیش این روز خجسته رو تبریک میگیم به شما که اهل کرامتید و جود و سخاوت. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. حالا بر سفره فرهنگ همراه با فاطمه داوودیان.
ارتباط انسان با خداوند از ابتدا وجود داشته و هنرمندان هم در هنگام خلق یک اثر هنری خدا را بیشتر حس می کنند. هر هنرمندی با زبان خاص خود رابطش رو با خدا بیان می کنه. گاهی رابطه خود را با خدا ترسیم می کند، گاهی می سراید، گاهی می نوازد یا می نویسد و یا شاید پنهانی در گوشه‌ای خدا را فریاد می زند و یا شاید.
استاد الهه خاتمی خوشنویس، چقدر با خدا حرف می زنید؟ رابطتون با خدا چطوره؟
راستش من فکر می کنم که به همه ما در لحظات مختلف با خدا حرف می زنید. اینجور نیست که بگیم از یاد او و صحبت کردن با او منفک هستیم، اما در بعضی از لحظات این نزدیکی خود طبیعتاً بیشتر میشه، نزدیکی به احوالات معنوی آرامش بیشتری برای ما به همراه داشته باشه.
کجاها احساس کردید که خدا صداتون رو شنیده؟
من در لحظات خیلی گرفتاری های فکری عجیبی این احساس رو داشتم و یکی از لحظات خاصی که احساس کردم که واقعا خداوند صدای من رو خیلی خوب شنیده، در یک گرفتاری بیماری یکی از عزیزان بود که معجزه شنیدن صدای من رو واقعا دیدم.
توی خلق اثر هنریتون معنویت چه جایگاهی داره؟
البته همه هنرمندان توی رشته های مختلف، من فکر میکنم که به نوعی زمانی که در کار خلق یک اثر هنری هستند و با خداوند به گونه‌ای به شکل خاص خودشون مرتبط هستند. در عالم خوشنویسی این ارتباط شاید به نوعی ملموس‌تر باشه، به این دلیل که ما خیلی وقتا از مضامین قرآنی و احادیث و مطالب ناب ادبی استفاده می‌کنیم. در این لحظات واقعا احساس می‌کنم که بیش از همیشه مرتبط هستیم با عالم معنا و مرتبطیم با ذات احدیت. حالا این کم و زیاد داره، اما اصولا هنر به طور کلی این خاصیت رو داره که ما رو وصل میکنه به عالمی که دیگه اینجا نیست.
استاد الهه خاتمی خوشنویس، حرف آخر.
حرف آخر این که ای خدا این وصل رو اجرا نکن.
هنر خود به ذات آسمانی است، چون هنر جلوه‌گر خلاقیت خداونده.
خیلی دور، خیلی نزدیک. رمضان در هند. در هندوستان تجمع ادیان مختلف بسیار بالا است. مسلمان ها همسایه های غیر مسلمان خودشون رو سر سفره های افطار میارن و غیر مسلمان ها مسلمان ها رو برای باز کردن روزه خودشون به خونه هاشون دعوت میکنن. در ماه مبارک رمضان جایگاه مخصوصی در تمام هند در نظر گرفته میشه که در اونها مردم نذرهای خودشون رو ادا میکنن تا کسانی که وسع خرید کردن غذاهایی مثل خرما، میوه یا شیرینی ندارن از اونها استفاده کنن. خوردن و آشامیدن در ماه مبارک در هندوستان ممنوع نیست، اما مردم غیر مسلمان و حتی مسلمان هایی که قادر به روزه گرفتن نیستن، روزه دارها رو در این فریضه دینی همراهی می کنند. مسجدهای هند برای همه مردم در ماه مبارک افطار آماده می کنن و این آیین رو نشانی از برادری و اتحاد بین مسلمانان می دونن. به وقت افطار و سحر مؤذن با بانگ بلند اذان رو اعلام می کنه و مردم به دور سفره مشترک در مساجد می تونن افطار کنن. هندوستان برای روستاهای دوردست هم برنامه‌های اوقات شرعی تدارک دیده شده تا مسلمان‌ها در اون منطقه ها هم بدون دلهره از زمان افطار برای روز خودشون برنامه ریزی کنن. مسلمانان هندی بر اساس اعتقادات اسلامی روزه های خودشون رو با خرما و آب افطار میکنن. البته در برخی از مناطق هند افطار با شیر یا تکه های میوه هم مرسومه. هندی ها برای افطار خودشون غذاهای سنتی مثل چانادال، پاکورا، داهیوادا، فرنی و حلیم تهیه میکنن. و ما همچنان در کنار شماییم در ماه شیرین دهنان، در حالی که 42 دقیقه از ساعت 8 شب میگذره و در برنامه امشب درباره انواع دلبستگی ها و شاید وابستگی ها صحبت کردیم. از شما هم پرسیدیم که به نظر شما چه چیزی در زندگی ارزش دلبستن داره؟ 30558 شماره پیام کوتاه ماست و 220-485 و 220-588 20 هم شماره تلفن های ما هستند. بفرمایید.
قبول باشه تا از شما، اما در مورد دلبستگی بله، دنیا به دنیا نباید دل بست. دنیا فانیست، آخرت باقیست. اما از اونجایی که برخواد زندگی اجتماعی همه بنده های خدا دارن، پدر و مادر، اولاد، این دلبستگی هایی هست که واقعیت داره، نمیشه کتمان کرد. اما از قدیم گفتن به کسی دل ببند که نمیرد، او خداست. مادر هستم، دعاگوی شما گرامیان از تهران.
آقای خانم رحمانی از تاکستان صدای ما رو میشنوند و نوشتن هر چیزی که ما رو از خدا غافل کنه مذموم و بده. آقای خانم عربزاده از اصفهان برامون نوشتن که من دلم میخواد به معنویات بیشتر دلبسته و وابسته باشم. بله، تا انتهای برنامه اگر فرصت بشه باز هم سراغ پیام هاتون خواهم رفت، اما حالا میخوایم سفر کنیم به جنوب کشور و خاک خیرخیز خوزستان. آقای حسین مقدم همکار گزارشگر ما در خوزستان هستن که قراره درباره آداب و رسوم مردمان این دیار برای ما در ماه مبارک رمضان بگن. سلام عرض میکنم آقای مقدم، طاعات شما مقبول درگاه پروردگار.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. بنده هم با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان خدمت شما همکاران ارجمندم در این برنامه و از اون همراه عرض سلام دارم. از شما قبول بشه
متشکرم.
من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقا اول بهمون بگید هوا چطوره؟ راستش ما یکی دو روز پیش بسیار در پایتخت روز گرمی داشتیم و شاید یک کمی تونستیم شما رو درک کنیم که واقعا روزداری در هوای گرم چه حس و حالی داره.
در حالی که شما اشاره کردید واقعا ما این روزا هوای گرمی رو داریم. خدمتتون عرض می‌کنم در ماه مبارک رمضان و خب شما به زیبایی اشاره کردید هم کار محترم. من یه دو تا نکته رو خیلی سریع اشاره بکنم. خب می‌بینید ما در استان خوزستان اقوام و در واقع ملیت‌های مختلفی رو داریم. عرب‌های عزیز، بختیاری‌ها، شوشتری‌ها، دستولی‌ها، حتی آذری‌های عزیز که در بخشی از استان ما مثل هفتگل یا خود قسمتی از کلانشهر اهواز هستند. همین باعث شده که ما در واقع یک تنوع بسیار خوب قومیتی رو در استان عظیم خوزستان داشته باشیم. و خب حالا چه در جنوب استان و شهرهایی مثل آبادان، خرمشهر، شادگان، سوسنگر و در چه شمال استان شهرهایی مثل اندیمش، دستول، مسجد سلیمان، هر کدوم آداب و رسوم خاص و ویژه‌ای رو در ماه مبارک رمضان دارن که خب متاسفانه همه این در واقع فرهنگ‌های بسیار خوب، قشنگ و آداب و رسوم خوبی که در استان خوزستان داریم تحت تاثیر خب بحث کرونا هست و خب دیگه اون دورهمی‌هایی که معمولاً در ماه مبارک رمضان بود، سفره‌های افطاری که حال هوای خاصی رو در استان ما داشت و پذیرای خوبی که صورت میگرفت متاسفانه الان دیگه وجود نداره به دلیل اون رعایت نکات بهداشتی. اما من یکی دو تا نکته رو عرض کنم همکار گرامی. خب ما در استان خوزستان معمولا خانواده وقتی میخوام برن برای افطاری در کنار هم هر کدوم از خانواده های عزیز در واقع غذا رو همراه خودش میبره، یعنی افطاری رو میبره به این دلیل که به میزبان به لحاظ پذیرایی در واقع درش مشکلی ایجاد نشه و در واقع از نظر اقتصادی دچار مشکل نشه. مثلا اگر قرار فرزندان برن خونه پدر یا مادر هستن از بچه ها در واقع افطاری و شام خودشون رو به همراه میبرن خانم گرسنه. یکی از رسوم بسیار خوبی است که در استان ما خوزستان وجود داره که در واقع هم باعث میشه اون صفا و صمیمیت باشه هم به لحاظ بحث اقتصادی مشکلی برای خانواده پیش نست جاله از اون رفتن و در اون خانواده جمع شدن که متاسفانه حالا میگم در نقاط مختلف استانمون با توجه به اون فرهنگ ها و در قومیت های مختلفی که ما داریم، نوع غذایی که برای پخت میشه، بحث نمیدونم اینکه افطاری رو چگونه شروع بکنن، خب تحت تاثیر کرونا است. اما به جای اون ما یک در واقع حرکت قشنگی رو در این ایام شاهدش هستیم، از جمله خود من یکی دو شبه که برای بزرگش میرم در بسیاری از محلات شهرمون خیرین عزیز مردان خوبی که در این ایام به حال سفره افطاری داشتن سعی کردن به صورت در واقع کمک های مؤمنان خانم گرسای نام در اختیار عزیزان قرار بدن که به لحاظ اقتصادی یه مقدار دچار مشکل شدن. البته با اون رعایت شونات با حفظ احترام برای اون از آن و خانواده های محترم و سعی کردن در واقع بسته های غذایی بسته های بسیار خوب و ارزشمندی باشه، در واقع بستهایی باشه که مورد نیاز خانواده های عزیز ما که حالا به خصوص در مناطق محروم شهرمون ممکنه مقدار مشکلات بیشتری داشتن. البته این حرکت خودجوشی هست همکار گرامی.
بله سخاوت اصلا در خاک خوزستان موج میزنه.
سازمان هایی مثل کمیته امداد یا بهزیستی نداره. خود مردم خیر عزیز ما در حال اگر تلاش داشتن یک نظر و نیازی کنن سعی کردن این بار به صورت در واقع پکیج های غذایی در اختیار خانواده ها دادن. بعضی از دوستان حرکت قشنگتری انجام بدن به صورت کارت های هدیه اینا رو آماده کردن به خانواده هایی که خوب شناسایی شدن نیازمندن در اختیار اونها قرار میگیرن. چند تا از در واقع عزیزان ما که در بخش های نانوایی یا حالا اغذیه فروشی هستن آش حلیمشون در استان ما این مواد غذایی در ماه مبارک رمضان یه نوره رونق خاصی داره.
یه آش مخصوصی هم دارین فکر میکنم که خیلی
یه قلقل داریم نمیدونم حلیم خوشمزه از آش خوشمزه سعی کردن که در واقع به صورت سلواتی یا به نلهای به خصوص موقع افطار یا سحر در اختیار این از آن قرار دارن استفاده کنن. به هر حال ما این حرکت‌های زیبا و قشنگ رو داریم. خب متاسفانه استان ما یکی از اون استان‌هایی هست که به لحاظ کرونا وضعیت قرمز داره.
الان که تقریبا همه جز الان قرمزی خوبه اتفاقا بعضی جاها سیاه شدن. ان شاء الله که تندرست باشی.
طریق برنامه شما اعلام بشه که هموطنان تماس دارین خودمون شیر نامای بهداشتی رو رعایت کنیم.
ان شاء الله. امیدوارم که تندرست باشید. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
ممنونم از شما تهیه کننده خوب برنامه صدا بردار ارجمنده برنامه وجدانی که همراهی کرده من در این برنامه در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم.
هنی خوش میامی مردمونش این مردم شاد بیرزمونش این مردم شاد بیرزمونش عزیزم تو به این دست بلفشونم عشق تو ریشه کردم این جونم عشق تو ریشه کردم این جونم تموم خودستان کی گل یاسم چنو با صفا کدن تاسم چنو با صفا کدن تاسم تموم خودستان کی گل یاسم چنو با صفا کدن تاسم چنو با صفا کدن تاسم تموم خودستان کی گل یاسم چنو با صفا کدن تاسم چنو با صفا کدن تاسم تموم خودستان.
و اینک مکتب رمضان در همراهی با دکتر نادر کریمیان سردشتی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام و درود به شنوندگان رادیو فرهنگ، شنوندگان بزرگوار، امروز راجع به کتاب زبور که در قرآن سه بار از آن یاد شده است گفتگو خواهیم داشت. زبور کتاب آسمانی است که به زبان عبری بر حضرت داوود نازل شده است و کتابی بسیار کهن است، و لذا زبور یکی از کتاب‌هایی است که در مجموعه عهد عتیق با عنوان مزامیر داوود از آن یاد شده است. البته محققان و پژوهشگران و قرآن شناسان مسلمان همچون طبری و راغب اصفهانی و سجستانی و جوهری این واژه را برگرفته از زبره به معنای نوشتن می دانند، اما به هر که جمعش زبور که در به معنای کتاب‌های آسمانی در سایر آیات از آن یاد شده است. خب این واژه معلوم هست که در فرهنگ و زبان و ادبیات عرب پیشینه بسیار کهنی داره و از زبان عبری به زبان عربی یاد راه یافته است، و قرآن کریم در سوره نساء آیه 163 درباره این کتاب می فرماید ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والأسبات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. در سوره نساء آیه 163 می فرمایند که ما زبور را به داوود عطا کردیم. در دوره اسلامی صحیفه سجادیه که دعاهای امام سجاد زین العابدین هست، صحیفه سجادیه را نیز به زبور آل محمد شهرت دادن، یعنی همچون زبور حضرت داوود مشتمل بر دعا و عطیه و حمد و ستایش الهی است. پیروز و سربلند و سرفراز باشید. خداوند عبادات و طاعات شما را در درگاه خودش مقبول گرداند.
نردبان آسمان. با توجه به سال روز واقعه طبس، برنامه امروز با عشق و احترام به روح بلند سردار شهید محمد منتظر قائم، فرمانده شجاع سپاه یزد، تقدیم می شود به شهید رضا دارویان. و در پایان ندبه های دلتنگی. تو را می‌خوانم در هر غروب به ندای انتظار، بیا که بی تو نه سحر را طاقتیست و نه صبح را صداقتی. بیا که بی تو آینه ها زنگار غربت گرفتند، ای آب آب رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. حضورت را از دل شکسته ترین منتظران تاریخ دریغ مدار که ظهور تو اجابت دعای ماست. خدا نگهدار.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی